بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان. روز هفتم ماه مبارک رمضان و داستان‌ها و قصه های قرآنی و ماجرای شأن نزول آیات رو با هم پی می‌گیریم. سوره مبارکه انعام رو در مقابل چشمانتون باز کنید و ببینیم داستان امروز چه داستانی هست. آیه 52 از سوره مبارکه انعام رو در مقابل خودتون باز کنید. جزء هفتم سوره انعام آیه 52. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه. این آیه که با این عبارات آغاز شده ماجرا و حکایتی داره که اینجا برای شما نقل میکنیم. بنابر نقل تفاسیر شیعه، ماجرا برمیگرده به این موضوع که یه عده‌ای از افراد بزرگان قوم قریش از کنار مجلس پیغمبر خدا داشتن عبور میکردن. وقتی از کنار این مجلس پیامبر خدا که با اصحاب و یارانشون حضرت نشسته بودن و اوائل تبلیغ دین خدا هم بود، هنوز کسی ماهیت اسلام رو نمیشناخت و از روی ظاهر قضاوت میکردن، این افرادی که بت پرست بودن، خدا رو قبول نداشتن، بزرگان قریش بودن و ثروتمند بودن، یه نگاهی به پیامبر خدا انداختن و اطرافیانش تعجب کردن. آخه اطراف پیامبر بلال حبشی بود که یک غلام و برده سیاه چرده بوده، عمار بود که اون هم یک کارگر ساده بوده، صهیب، خباب و دیگر از مسلمانان کم بضاعت و کارگر و بعضیا برده در خدمت پیامبر نشسته بودن. اونا که این صحنه رو دیدن خیلی تعجب کردن. تصورشون از کسی که میخواد یک تمدن جدید در این منطقه به راه بیاندازه و این همه طرفدار دور برش جمع کرده، این هستش که الان باید ثروتمندان و افراد سرشناس اقتصادی و سیاسی در کنارش قرار بگیرن. اما پیغمبر خدا فقرا و کارگرها و افراد محروم جامعه اومدن سراغش. اونها که با چشم دنیایی نگاه بکنن، متر و معیارشون آدمهاییست که پولدارترن و موقعیت اجتماعی سیاسی بیشتری دارن. لذا اینها شروع کردن مسخره کردن. هم مسخره کردن هم تعجب کرده بودن واقعا. نتونستن این عظمت و بزرگی مردان کنار پیامبر خدا رو درک کنن. برای همین وقتی که رسیدن به جمعیتی که پیامبر دورش حلقه زده بودن، خطاب کردن ای پیامبر، حالا اونها نمی گفتن پیامبر، نام حضرت رو می بردن، من جسارت نمی کنم، ای پیامبر، آیا به همین افرادی که از بین جمعیت جمع کردی به همین ها قناعت کردی؟ اینا هستن که خدا از بین ماها انتخاب کرده با کارگرها و بدبخت بیچاره ها؟ بعد وقت قراره ما پیرو اینا باشیم؟ اینا جملات همون افراد کفار قریش بود. به پیامبر خدا طعنه زدن که یعنی نگاهش کن پیغمبر با کیا داره میگرده؟ با کارگرها و بدبخت بیچاره ها و افراد ضعیف جامعه. هر چه زودتر ای پیامبر، حالا باز اونا نمیگفتن پیامبر، فلانی اینها رو از دور و بر خودت جمع کن، شاید ما به تو نزدیک بشیم. با این آدمایی که لباسشون وصله داره و فقیرن و نون برای خوردن ندارن که ما نمیایم پیرو تو بشیم، اینا رو جارو کن برن، ما میایم جلو، شاید اونم. این حرف و این قصه ها و این ماجراها که پیش اومد، آیه نازل شد. سوره مبارکه انعام آیه 52 نازل شد. بنابر نقل شیعه که خداوند فرمود و کسایی که صبح و شام، شب و روزشون یعنی، خدا رو صدا میزنن، یریدون وجهه، خدا رو میخوان و غیر از ذات خدا به هیچ چیز دیگه‌ای نظر ندارن، دنبال چیز دیگه‌ای نیستن، فقط رضایت خدا براشون مهم هست، اینا رو از خودت دور نکنی یا ولا تدرد، نکن اینها رو از خودت طرد کنی ای پیامبر. این دستور برای من و شما هم هست. نگاه نکنیم شأن اجتماعی و پول و ثروت و لباسش چیه. نکنه آدم‌هایی که مؤمن هستن، حرف از خدا میزنن، فقط به فکر خدا هستند و رضایت خدا، به خاطر ظاهرش، لباسش، خونش کجاست، پایین شهر، وضع مالیش چجوریه، به خاطر این چیزا نکنه اینها رو از خودمون دور کنیم. ما خداوند هم فرموده است که نه چیزی از حساب اونها بر تو هست ای پیامبر، نه چیزی از حساب تو بر اونها هست. اگر اونا رو طرد کنی از ستمگران خواهی بود. اینو خدا به پیغمبرش میفرماید. حالا برای ما چه حساب کتابی داره؟ ما هم اگر از افرادی که این گونه هستن ایمانشون خوب هست، حرف خدا پیغمبر، رفتار ایمان، ولی وضع مادیشون خوب نیست، اگه اینا رو از دورور خودمون جمع کنیم دیگه خونه هاشون نریم، باهاشون رفاقت نکنیم به خاطر فقر و گرفتاری های مادیشون، ما هم ستمکار به حساب میایم. و آیات قرآن فرموده است که خدا ستمکاران رو هدایت نمی کنه. مراقب باشیم همنشین ما در هدایت شدن یا هدایت نشدن ما اثر داره. خب یک صلوات بفرستید تا بریم آیه دوم رو هم خدمت شما تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه بعدی آیه 109 و 108 و 109 بله 108 و 109 بذر میخوام 109 و 110 معذرت میخوام 109 و 110 از سوره انعام هست. این دوتا آیه هم یک داستان عجیبی داره که قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقسم بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها. این آیه هم مربوط به یک ماجرای بسیار جالب و عبرت انگیز هست. ماجرا از این قرار هست که جمعی از مفسران شیعه اینطور نقل کردن که عده‌ای از قریش اومدن خدمت پیامبر خدا، گفتند که ای پیامبر، باز هم اونا نگفتن پیامبر، من احترام میکنم نام حضرت رو نمیبرم، فلانی تو اگر برای موسی و عیسی علیه السلام اون عادات و اون خرق عادت یعنی معجزات اونها رو برای ما نقل میکنی، خب خودت هم باید از همچین کارهایی بکنی تا ما به تو ایمان بیاریم، یه چیز شگفت انگیزی ما از تو باید ببینیم تا ایمان بیاریم. پیامبر خدا فرمودن خب مایل هستید چه کار کنم برای شما؟ حالا تازه همه این حرفا داره زمانی اتفاق میفته که پیامبر خدا به اون ایمانی که در دلها بود تونستن افرادی رو هدایت کنن، معجزاتی رو حضرت نشون دادن. ولی بعضیا نه، میگن ما یه کار عجیبتر و شگفت انگیزتر میخوایم از تو ببینیم. پیامبر سوال کردن خب مایلی چیکار کنم برای شما؟ اینها گفتن که از خدا بخواه کوه صفا رو تبدیل به طلا کنه. الله اکبر. و بعضی از مرده های قبلی ما هم زنده بشن. ببین چه چیزایی از پیغمبر میخواستن برای اینکه هدایت بشن. اینا چه وضع هدایت شدن آخه؟ و از اونها درباره حقانیت دعوت تو سوال کنیم. تازه مرده ها رو هم زنده میکنیم، ازشون باید سنجیم بکنیم که اصلا از حقانیت تو باید برامون بگن. همچنین فرشته ها هم باید به ما نشون بدی که درباره تو گواهی بدن، شهادت بدن. و با یا اینکه خدا و فرشته ها رو دست جمعی با خودت بیاری. چه چیزایی خواسته بودن پناه بر خدا. گفتن اینجوری بشه ما ایمان میاریم. تو رو خدا اشتهای خوبی هم داشتن. پیامبر خدا فرمودن اگر بعضی از این کارها رو انجام بدم ایمان میارید، چون بعضی از این کارها اصلا قابل اجرا نیست که خدا رو بخواد کسی ببینه یا فرشته رو بخواد کسی ببینه در مقابلش حاضر بشه. اینا گفتن که اگر بعضی از این کارها رو انجام بدی ما سوگند میخوریم که چنین خواهیم کرد، ما هم ایمان میاریم. مسلمان ها که اصرار مشرکان رو توی این ماجرا می دیدن از پیغمبر خواهش کردن پیامبر خدا تو اگه میشه این کار بکن شاید اینا ایمان بیارن. پیامبرم پذیرفتن، همچین که دستشون رو خواستن برای دعا بالا بیارن که بعضی از این پیشنهاد رو از خدا بخوان، چون بعضیش نامعقول و محال بود، پیک وحی یعنی حضرت جبرائیل نازل شد، پیغام آورد ای پیامبر اگر بخواهی دعوت کنی دعوت تو اجابت میشه، ولی در این صورت چون اتمام میشه حجت بر اونها، اگر ایمان نیارن دیگه عذاب میشن و نابود میشن. بچه ها قصه همینه. و بعضی ها دوست دارن برای هدایت دیگران حتما یه معجزه بشه، کاش بشه فلانی بچه شفا بگیره ایمان بیاره. و بعضی از معجزات اگر برای افراد سست ایمان اتفاق بیفته بعدش ایمان نیارن، خدا اونا رو عذاب میکنه. تمام عذابهایی که تو قرآن کریم هست رو یک بار نگاه کنید. این عذابها غالب مربوط به زمانی هست که معجزه اومده، پیامبری اومده، رسولی اومده، اینا تکذیب کردن، بعد عذاب نازل شده. اینجا هم پیامبر خدا این آیه در مقابلشون قرار گرفت. بعد اون فرشته وحی این گونه گفت که اگر به خواسته اونها ترتیب اثر داده نشه، به حال خودشون واگذار بشن، بعضی از اونا تو آینده امکان داره که توبه کنن و راه حق رو پیش بگیرن، اما اگه همین الان اون معجزات رو انجام بده هیچ کدوم ایمان نیارن، همه از دم نابود میشن. ولی بتا خودشون کم کم به این نتیجه برسن و از درون نه یک معجزه باشه خدای نکرده انکار بکنن و اون عذاب براشون نازل بشه، که این آیه شریفه دو تا آیه رو عرض میکنم، 109 و 110 که فرموده است با نهایت اصرار به خدا سوگند خوردند که اگر نشانهی براشون بیاد حتما به اون ایمان میارن. بگو معجزات فقط از سوی خدا هست، در اختیار من نیست که به میل شما معجزهی بیارم. و شما از کجا میدونید که هرگاه معجزهی بیاد ایمان میارید؟ خیر، اونها ایمان نمیارن و ما دلها و چشمهای اونها رو واژگونه میکنیم، یعنی اونها ایمان نمیارن، همونطور که در آغاز به اون ایمان نیاوردند. آنان را در حال طغیان و سرکشی به خود وامی گذاریم تا سرگردان شوند. بله بچه های عزیز، گاهی ما برای دیگران باید دعا کنیم به جای اینکه اتفاقات عجیب و غریب و معجزات خاصی براشون رقم بخوره، از درون به یک ایمانی برسند که خودشون توبه کنن، خودشون به یک حقیقتی برسن و هدایت بشن. انشالله شما هم از جمله هدایت شدگان حقیقی به نور ایمان باشید، به نور قرآن کریم باشید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.